حالا یه مشکلی هست این جامعه ایران که درش میخواد درش یک انقلابی ایجاد بشه و تقریبا از سال 1340 ما میبینیم، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد بسیاری از نیروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فکری جامعه به این نتیجه میرسن که دیگه نمیشه به صورت اصلاح و از طریق اصلاحگری جامعه رو، یعنی با قدرت شما بتونید به عنوان مثال وارد دیالوگی بشی و بعد از طریق اون دیالوگ بتونی جامعه رو تغییر بدی. به این نتیجه میرسن، خیلی هاشون سرخورده میشن. مثلا اگه نگاه بکنی به تاریخ معاصر ایران، نیروهای خب به عنوان مثال رهبر اصلاحات آن زمان رو مصدق میگن و از اون طرف کاشانی و بسیاری از این افراد، خب کاشانی حالا شایبه این میشه که با دربار به دلیل اینکه مصدق رو حالا میگن که مثلا مصدق تصمیم داشته که سلطنت رو بیاره پایین و سلطنت برای بسیاری از روحانیون شیعه در طول تاریخ یک امر حالا مقدسی هم اگه نبوده، ولی تا اونجایی که شاه دین پناه بوده در مثلا تشیع رو ازش دفاع میکرده، خب یک امر یک شرعی بوده که میشده باج زندگی کرد. ولی خب حالا شما این سلطنت رو بیاری پایین، یه جمهوری مثلا سکولار دموکراتیکی هم بخوای درست بکنی، خیلی خطرناک بوده. خب بخشی از روحانیت مبارزی که در اون روز در کنار نیروهای ملی قرار داشت، آرام آرام رفت به سمت دربار و بعد از قضا حالا انگلستان و شوروی هم که نقش بسیار مهمی در ایران داشتن تا حدودی دستشون کوتاه شد و امریکا به عنوان نیروی سوم وارد جریانات ایران شد و از قضا از دربار یک دفاع تمام قد کرد و مصدق و نیروهایی که به عنوان مثال میشه گفت تحول خواه بودن، اینها هم سرکوب شدن و افرادی مانند مثلا محمد نخشب یا سوسیالیست‌های خداپرست و اینها تا حدودی در محاق رفتن. و جالبه که در 15 خرداد 1342 که امام به عنوان مثال بلند میشه و اون حالا مسائل نهضت اسلامی آغاز میشه، بسیاری از نیروها و حتی نیروهایی که قبلا میشه گفت چپی و توده‌ای بودن، مانند شاید شاخصشون که مثلا برای ما امروز هم شناخته شده از خیلیاشون ممکنه از یاد هم رفته باشه، جلال آل احمد. جلال آل احمد به عنوان یک توده‌ای به این نتیجه میرسه که اولا چرخش پیدا میکنه، بعد میره خسی در میقات رو مینویسه، بعد حجنامه خودش رو مینویسه، بعد آرام آرام به قدرت بسیج دین باور میکنه و به این نتیجه میرسه مذهب تخدیر کننده توده ها نیست و اگر یک رهبری مقتدر و یک رهبری به عنوان مثال سالم، رهبری که حر باشه، آزاده باشه و خودشو نفروشه، به زر و زور و تزویر و اینها نفروشه و همه اینها رو در سیمای آیت الله خمینی میبینه و اتفاقا اون رو به عنوان یک نمونه اعلی مطرح میکنه و مذهب رو به عنوان یک فورس، به عنوان یک قدرتی که میتونه جنبش اجتماعی ایجاد کنه مطرح میکنه. از سال 1340 به این سو آرام آرام ما میبینیم مذهب در گفتمان و گفتگوهای نیروهای متفکر جامعه ایرانی آرام آرام بازسازی میشه. حالا این اینجا داشته باشه، این نکته جالب بهتون بگم. جالبه که تقریبا از اواسط قرن مثلا بگیم 18 تا 1979 یا 1357 خودمون، در حالا هم در حوزه فلسفه، هم در حوزه جامعه شناسی، هم در حوزه بگیم مثلا تفکر اجتماعی در سطح جهان، به این نتیجه میرسن که زوال مذهب قطعی است و اساسا چیزی به نام دین در بهترین حالت میتونه در عرصه خصوصی و نهادهای دینی هم از اون مهمتر، نه فقط اینکه حالا مثلا من دین دارم یا دین ندارم، نهادهای دینی و یا بگیم طبقه‌ای که به یه گونه نمایندگی میکنه دین رو، آرام آرام از جوامع بشری رخت برمیبنده و آرام آرام به حاشیه میره و تا 1950-1960 این رویکرد یا این نگاه با مفهوم سکولاریزاسیون در مثلا در سوسیولوژی یکی از بزرگترین نظریه‌ها و تئوری‌ها برای اینکه ما بخوایم به صورت کلان تغییر و تحولات اجتماعی رو نه فقط مثلا تو آمریکا، نه فقط مثلا تو بستر اروپا، نه در سطح جهانی بخوایم به عنوان مثال این رو تبیین بکنیم، جنبش‌های اجتماعی رو با این تئوری تبیین می‌کردن که سکولاریزاسیون آرام آرام رقم میزنه به گونه ای که دین و نهادهای دینی به کنار و حاشیه جامعه میرن و اون چی بهش میگن تمایز بین نهادهای دینی و نهادهای سیاسی یک نرم در جامعه میشه و اتفاقا نهادهای دینی هم وقتی کامل از نهادهای سیاسی جدا شدن، سیاسی حاکمیتی جدا شدن، نقش خودشون رو در مدیریت فرهنگی جامعه از دست میدن. ولی اتفاقا در دهه 40 شمسی تا 1357 یه اتفاق برعکسی در ایران میفته و یعنی نگاه میکنی مثلا شریعتی، بازرگان، بهشتی، خود جلال آل احمد، بسیاری از کسانی که در حسینیه ارشاد گرده هم میان و حتی آیت الله خامنه ای، اینها همش میونه در گفته هاشون، گفتمانشون دین اتفاقا و مذهب و خداگاهی و حتی حالا به زبان شریعتی بالاترین نوع خداگاهی در نگاه شریعتی میشه خداگاهی مذهبی و مذهب اتفاقا نقش بسیار عمده ای رو ایجاد میکنه. و حالا یه مقدار حاشیه هم بخوایم بریم، بسیاری از سردرگمی های شاید خیلی از کسانی که مثلا میگن مسئولین تراز اول شوروی، مسئولین تراز اول امریکا در مورد برخورد با نیروهای اجتماعی در ایران از اینجا نشأت میگرفت، اگه نخواهیم دایی جان ناپلونی نگاه بکنیم، از اینجا نشأت میگرفت که خب میگفتن نیرویی که میتواند جنبش اجتماعی ایجاد کنه، بسیج نیروها رو ایجاد کنه، دو تان، یکی تکنوکراتان که رفتن تو حکومت، خب دارن حکومت شاهو میچرخونن، اینا لیبرالیستن و سرمایه‌دارین و به بازار اعتقاد دارن، این ورم که اونایی که به این باور ندارن سوسیالیستن و کمونیستن و حزب تودن و اقلیت و اکثریتن، مثلا در سیاهکل مثلا چی میگن جنبش سیاهکل رو ایجاد کردن و شورش کردن و پاسخ گرفتن و دست به اسلحه بردن سرکوب شدن. و خب و دیگه روحانیون هم که اینا که روحانیون شیعه هم که اصلا معروفن که از زمان صفویه به اینور اصلا خدا رو دارن شاکرن که بالاخره یه حکومتی، یه شاهی آمد با آقا من مثلا شیعه هستم، خودم هم از سلاله پیامبر هستم، بعد عارفم هستم، پیر کاملم هستم، صفویه رو تأسیس کرد، علما رو پول بهشون داد، ازشون خواهش کرد در زمان شاه طهماسب تو رو خدا بیاین اینجا به ما کمک کنین، از جبل عامل و از هله و فلان و اینا بنویسید، فلان کنید، تشیع رو اطلاع بدین. و خب اینا هم که میگن در غیبت امام زمان هم حکومت آقا یه چیز غصبی و ما هم همه به صورت مدارا میکنیم دیگه با حکومتان، این هم که جام دین بنا هم هست. خب اینا که نمیتونن دست به اسلحه ببرن، اینا که وارد مثلا جنبش اجتماعی و بسیج اجتماعی و اینها نمیتونن بشن. زیاد به این نیروها توجه نمی که اگرم نگاه بکنید در اسناد ساواک هم فکر میکنم تا حدودیش هست، اونایی هم که حالا تو حوزه تاریخ مطالعه کردن شاید بهتر از من هم بتونن رفرنس رو اجرا بدن.